بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 30 آبان سال 1400 هست. درس خارج حج 168 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ طوسی در نهایه صفحه 227 شماره مسئله 141 می فرماید: و من رما سیدن فاصابهو ولم یؤثر فیه و مشا مشیان مستویان و مشا مستویان لم یکن علیه شی ولی استغفر الله تعالی فان لم یعلم هل اثر فیه اولا و مضا علی وجهه کان علیه الفدا فإن أثر فيها فعند ماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك قد سلها كان عليه رفع الفدا. توضیح مسئله این است که می‌فرماید اگر شخصی تیر انداخت، یعنی شخص محرمی تیر انداخت به سوی صید و این به صید خورد ولیکن اثری نگذاشت، یعنی تیره بهش برخورد کرد ولی اینکه را دخمی بکند یا جاش بشکند چنین چیزی نبود، اثرگذار نبود این تیر. بعدم این حیوان راه خودش را گرفت و مستویان بدون اینکه تلو تلو بخورد مشکلی پیش بیاد حرکت کرد و رفت. در این صورت چیزی برگردن این تیرانداز نیست، برای شخص محرمی که تیرانداخته نیست. البته چون نمی باید این کار را می کرد، گناه هست، کلن متعرض صید نباید بشود، باید استغفار بکند ولی کفاره ندارد. صورت بعد این است که تیر انداخت و برخوردم کرد تیر ولی نمیدانه که آیا اثر کرد در این حیوان یا نه، و این حیوان به راه خودش ادامه داد، ما هم متوجه نشدیم که آیا جای این حیوان زخمی شد یا شکسته شد یا نه، جاهل به اثرگذاری بودیم. در این صورت هم مرحوم شیخ می‌فرماید فدیه به گردنش هست، برخلاف قبلی که فدیه به گردنش نبود، در اینجا فدیه به گردنش. صورت بعد این است که اثر فیه، تیر انداخت، تیرم اثر کرد، مثلا جای این حیوان را خونی کرد، زخمی کرد، یا دست او را یا پای او را شکست. این دو صورت داره. یه صورتش را شیخ در این مسئله آورده، یه صورتش هم از مفهومش استفاده میشه که بعد از روایات زیلش هم به دست میاد. یه صورتش این است که ما اصلا این حیوان را دیگه نمیبینیم، یعنی زخمی میشه یا پایی از او میشکند، این حیوان از جلوی چشم ما غایب میشه و دیگه هم نمیبینیم بعدن. در این صورت باید فدیه بدیم. یه صورت این است که نه، ما بعدن این حیوان را دیدیم حالش خوب شده و داره در چراگاه میچرد و کنه اون مشکل برطرف شده، شکستگی خوب شده. در اینجا باید ربع فدا را بدهد، یعنی یک چهارم فدیه را و کفاره را باید بدهد. خب بنابراین پس در این مسئله 141 ما 4 تا مسئله را پیدا کردیم. مسئله اول این شد که اصابت کرده تیر ولی اثر نگذاشته، فقط برخورد کرده ولی تبعاتی برای حیوان نداشته، حیوانم سالم به راه خودش ادامه داده، اینجا فدیه نداره. صورت دوم این است که دیدیم اصابت کرد ولی نفهمیدیم که آیا اثری کرد در این حیوان یا نه، در این صورت هم فدیه باید بدهد. در این صورت هم غلط، یعنی در این صورت باید فدیه بده چون قبلی فدیه نداشت. صورت سوم این است که حیوان را زخمی کردیم یا پاش شکستیم و دیگه این حیوان از جلوی چشم ما غایب شد، ندیدیم. در این صورت هم گرچه شیخ تصریح نکرده ولی فدیه داره که از روایات الان میخونیم. صورت آخر این است که ما این حیوان را بعد از زخمی شدن یا شکسته شدن پای او یا دست او دیدیم که بهبودی حاصل کرده و خوب شده، در این صورت یک چهارم فدیه را باید بدهد. خب حالا ما برای این 4 تا مسئله آیا ببینیم دلیلی داریم یا نه. ما در این باب مرحوم شیخ در استبصار بابی عنوان کرده، باب 131 در جلد 2 همون استبصار، صفحاتش هم 205 تا 206، اونجا روایاتی رو آورده. عنوان بابش هم اون باب 131، باب من رمى صيدا فكسر يده او رجله ثم سله و رعا. حالا تیتر عنوان بابش اینه، اما روایات این باب در روایت 698 می فهمد علی بن جعفر ان اخیه موسی بن جعفر قال سألته ان رجل رمى صيدا فکسر یده او رجله و ترکه فرع السید قال علیه ربع الفدا. خب این روایت از موسی بن جعفر علیه السلام، علی بن جعفر برادرش از موسی بن جعفر پرسیده. یه من پرسیدم شخصیت که تیر انداخته به سوی صیدی، پای این حیوان را یا دست این حیوان را شکسته و این حیوان را دیگه رها کرده به همین شکل و این حیوان مشغول چریدن شده. امام فرمود که برگردن این شخص این است که ربع فدیه را بدهد، فدیه کامل بر گردنش نیست اما یک چهارم فدیه به گردنش. این داشته باشید، مجموعه روایت خوندیم، جواب اون 4 تا مسئله که شیخ متعرض شده بود اونها روشن میشه. حالا این اجمالا اینجا راجع به ربع فدیه است. در روایت 699 این فهمت موسی بن القاسم عن صفان عن عبدالله بن سنان عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل رما زبیان و هو محرم فکسر یده او رجله فذهب الزبیو على وجهه فلم یدر ما سنع فقال علیه فداؤه قلت فإنه رعا بعد ذلك مشا قال علیه رب و سمنه. خب در این روایت دو تا از اون مسئله های شیخ را متعرض شده که در حقیقت یک مسئلهش را شیخ به وضوح بیان نکرده بود، یه مسئلهش را بیان کرده بود، ولی در این روایت توضیح داده هر دو مسئله را. ابو بصیر میاد من به امام صادق علیه السلام عرض کردم فردی تیری به سوی آهو انداخته و در حالت احرام بود، پای این حیوان را یا دست این حیوان را شکسته و این آهوی آسیب دیده راه خودش را رفته، گرفته رفته و این تیر اندازم الان خبر نداره که چه چیدی به سر این آهو آمده، چون آهو را از چشمش غایب شده، الان خبر نداره این حیوان نفله شده رفته بعدن یا بهبودی حاصل کرده، خبر از اینها نداره. امام در این صورت فرمود که فدیه کامل به گردن او هست، باید فدیه بده. بعد به امام عرض کردم که حالا اگر این شخص بعد از مجروح شدن اون حیوان را دیده که داره راه میره، امام در اینجا فرمود که ربع قیمتش را، یک چهارم ثمن این حیوان را باید بپردازد. خب این الان متعرض دو تا از مسئله های ما شده، یعنی مسئله های شیخ شده، مجروح شده، اصابت کرده، مجروح شده، یک صورتش را که از چشمش غایب شده کلن، بعدم نفهمده چه بلایی سرش آمده، زنده است، مرده است، اونجا را امام فرمود دیه کامل. و اگر بعدن دیده که این حیوان سالم شده و مشغول حرکت دارد میکند، اونجا باید ربع فدیه را بدهد، ربع قیمتش را، ثمنش را بدهد. روایت دیگری هست که شماره مسلسلش 700 هست، اون روایت اینجوریه که فاما ما رواه موسی بن القاسم عن علی الجرمی المحمد بن ابی حمزه و درسته عن عبدالله بن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن محرم رما سیدن فأصاب یده فعرج فقال ان کان الزبی مشا علیها و رعا و هو یندر الیه فلا شیء علی و ان کان الزبی ذهب علی وجهه و هو رافعها فلا یدری ما صنع فعلیه فداؤه لانه لا یدری لعله قد هلک. توضیح این روایت این است که ابو بصیر میگرد از امام صادق علیه السلام پرسیدم محرمی تیری پرتاب کرده به صید و به صید هم برخورد کرده، منتها فعرج، عرج در المنجد معنا کرده معنی تلو تلو خوردن، انسانی که گاهی حرکت میکنه تلو تلو میخوره، گاهی به سمت راست میره چپ میره، از تعادل خارج میشه. به عبارت دیگر راه رفتنی که از تعادل آدم خارج میشه. میگه تیر خورد، این حیوانم یه مقداری تلو تلو خورد اما زخمی نشده، پاش نشده، صرفا حالا یه چند قدمی تلو تلو خورد، ولی خب راهش گرفت، حرکت کرد. امام فرمود که اگر این آهو که مورد اصابت این تیر بوده به راه خودش رفته و مشغول چریدن شده و اینم مقابل چشم این آقا بوده، یعنی به این معنا این تیرانداز دیده که بعد این حیوان مشغول است به چریدن و مشکلی برای این حیوان پیش نیامده، فلا شیء علیه. امام اینجا فرمود چیزی به گردنش نیست. این تا این قسمت مسئله به اصطلاح همون اول مسئله بود که شیخ مطرح کرد که اگر اصابت کرد به اصطلاح مشو چی اصابت کرد تیر ولی آسیبی ندید، چیزی به گردنش نیست، صرفا استغفار بکند. البته الان اینجا استغفار نداره، ولی خب استغفار واضحه که لازم هست، یعنی بیم منو چون گناه مرتکب شده. قسمت بعدی این است که یا اگر امام فرمود اگر این آهو به راه خودش رفته در حالی که رافعها، یعنی دستش را این حیوان بالا گرفته، یعنی آهو جوریه که برخورد کرده بهش و آسیب وارد کرده و دیده است که این حیوان پاشو مثلا بلند کرده یا دستش بلند کرده حرکت کرد رفت، اون تا تیرانداز نفهمی که ما صنعه، یعنی اطلاع پیدا نشد بعدن این حیوان خوب شد نشد یا مرد در اثر این آسیبی که دیده بود. اگر به این شکل بوده که آسیب وارد کرده و این حیوان را دیده که پاشو بلند کرده یا دستش را بلند کرده، این حیوان به این شکل حرکت کرده، بلکه برای شخص محرم مجهول از اوضاع وضع صحت سلامت این حیوان، برگردن او هست که فدیه بدهد، ظاهرش یعنی فدیه کامل بده نه ربع فدیه. چرا؟ تعلیل فرمود امام، فرمود چون نمیدانه که این حیوان زنده است یا مرده، شاید این حیوان به هلاکت رسیده، از بین رفته، در حقیقت چهار قدم یا یه فرسخ دو فرسخ اون ورتر رفته و این حیوان در اثر خونریزی که مثلا پیدا کرده یا مشکلی که پیدا کرده مرده، چون ما کلان از حالش اطلاع نداریم، همین احتمال هلاکتش را میدیم، باید کفاره را بدیم. این تعلیل در نظر داشته باشی که ما بعداً با این تعلیل کار داریم. خب مرحوم شیخ می‌فرماید که کسی تصور نکنه که خب در اینجا این روایت 700 منافات داره با روایت مثلا 699، چون در اونجا داشته مثلا ربع سمن را بدهد، یا در روایت قبلی داشت که سیدی را، روایت 698 داشت، رجلون رما سیدن فچتا یده و رج را و ترکه و فرع سید قال علیه ربع الفدا. تصور نکنه که این روایت 700 تنافی دارد با قبلی ها. چرا؟ بگه که در اونجا رب گفته در اینجا کل فدیه، برای اینکه واضحه مرحوم شیخ میفهمید که اینجا که رب قیمت فرموده در اون دو تا روایت، اونجا که دست حیوان شکسته یا پاش شکسته، بعدن دیده که خوب شده این حیوان، ولیکن در این خبر در این روایت 700 میگه به اصطلاح ندیده، این حیوان که آسیب دیده رفته و چشم این شخص غایب شده. در اینجا چون احتمال میده که نابود شده این حیوانت بین رفته، کل فدا را باید بدهد. پس تنافی بین اینها نیست، در حقیقت منافات نیست. منافات در صورتی که هم موضوع یه جا باشه. اونجا موضوعش این است که دیده، آسیب دیده، شکسته، بعد دیده است که بله این حیوان بهبودی حاصل کرده، نمرده، در میان چراگاه دارد میچرد. اما اونجایی که میفهمد فدا باید بدهد کل فدا را، اونجا که از چشمش غایب شده و متوجه جریان نشده، بعدا زنده است یا نه. خب این تا اینجا روایات. در این روایات یک مسئله روشن نشد و اون مسئله این بود که اگر ما دیدیم اصابه کرده اما نمیدانیم که اثر گذاشته یا نگذاشته، احتمال میدهیم که این حیوان پاش آسیب دیده باشه، احتمال میدهیم نه آسیبی نیده، چون تیری که خورد به این حیوان، حیوان راه خودش رو کشید و رفت، ما نمیدانیم که اثر گذاشت یا اثر نگذاشت. این فرض در این روایات به ظاهر به چشم نمیخوره. سه تا مسئله را قشنگ در این روایات بیان کرد، اما این فرض که ما دیدیم برخورد کرد تیر اما نمیدانیم اثر گذاشت یا اثر نگذاشت. مرحوم صاحب حدائق در حدائق جلد 15 صفحه 273 میفرماید که لو لم یعلم اثر فیه ام لا، این فرض مسئله را مطرح کرده که اگر نداند که این تیر اثر گذاشته در این حیوان یا نه، برخورد کرده بهش، نمیدونه اثر گذاشته، پاش شکست یا نه، زخمی کرد یا نه. ایشون میفرماید و قصره الشیخ و جمع من الاصحاب و انهو که سابقهی. ایشون میفرماید که مرحوم شیخ و عده از اصحاب فرمودن که اینجا هم فدا واجب است، کمان که اونجایی که بدانت زخمی شده بود و رفت ندید اونجا چطور فدا لازم بود، اینجا هم که ما شک در تأثیر گذاری داریم ولی این حیوان از مقابل چشم ما رفت و متوجه نشدیم تکلیفش چی هست، اینجا هم شیخ و گروه از علما فرمودن که فدیه واجب. مرحوم صاحب حداقه میفهمد ولم نقف له علی مستندن، ولی ما دلیلی بر این مسئله پیدا نکردیم و روایات مسئله خالی است از این، کمان که الان ما این روایت را خوندیم، روایت این باب استبصار، تصریحی به این مطلب نشده بود. میفهمد و ظاهر المحقق فی النافع التوقف فی. مرحوم محقق هلی، محقق اول، در کتاب نافع توقف کرده در مسئله، حیث نقله بلفظ قیل، گفته است قیلی گفتن که باید فدیه کامل بدهد در اینجا. بعد در ادامه در حدائق میفهمد قال المحقق الاردبیلی فی شرح الارشاد و اما دلیل وجوب الفدا و جمیع القیمه مع الجهل بالتأثیر فغیر واضح و الاصل عدم التأثیر و عدم الوجوب. مرحوم اردبیلی فرموده است این که ما بگیم در جایی که جاهل به تأثیر بودیم، یعنی نمیدونیم اثر گذاشته یا نه، اینجا ما بگیم که فدیه واجبه و همه قیمت را باید بدهد، این دلیل نداره، دلیلش بر ما روشن نیست. و وقتی دلیل روشن نیست، اصل این است که تأثیر نکرده، خب یه تأثیر نکرده طبعا داخل در اون مسئله میشه که مسئله اول بود که ما بدانیم که تأثیر نکرد و این حیوان مستویان رفت، که در اونجا گفتیم فقط استغفار میکند و کفاره بگردنش نیم. ایشون گفته هم اصل موضوعی داریم، اصل عدم تأثیر، و هم اصل حکمی داریم، عدم الوجوب، نمیدونیم کفاره بگردن ما آمده یا نیامده اسعت موجوب هست. خب این مطالب در حدائق جلد 15 صفحه 273 بود. من عرض میکنم که ممکنه کسی برای این فرع استدلال بکند به تعلیلی که در حدیث ابی بصیر بود، یعنی در همون حدیث 700 اینجوری بود عبارت تعلیل کرده امام در اونجا می فرمود و این کان از زبی و ذهب علا وچهی و هو رافعها فلا یدری ما سنع فعلیه فداؤه لأنه لا یدری لعله قد هلک. ببینید در این جایی که اثر گذاشته و این حیوان از مقابل چشم ما دور شده، گم شده به اصطلاح، تکلیف سرنوشت این حیوان را نفهمیدیم اما فهمیدیم اثر گذاشته. امام میفهمد در اینجا باید فدیه را کامل بدهد. چرا؟ چون تحلیل میکنه، میفهمد شاید این حیوان رفته اون طرف ها مرده باشه، ما این احتمال را میدیم، همین کافی است که کفاره کامل بگردن ما بیاد. ما عرض میکنیم همین استدلال، همین دلیل در اونجایی هم که ما بدانیم به این حیوان اصابت کرد ولی شک در تأثیر داریم، احتمال تأثیر را چه میدیم؟ همین احتمال تأثیر را چه شما میدی داخل میشه در این تعلیق که لا یدری لعله قد هلک. این عبارت صادقه دی، یعنی این تعلیق صادقه. پس بنابراین ما میتوانیم بگیم ملاک جهل به این که این سرنوشت این حیوان چی شد؟ شاید مرده باشه. خب همون جایی که ما بدانیم زخمی شده، اون جایی که زخمی شده که از جلوی چشم ما رفته، 100% که نمیدونیم حیوان مرده، شاید خوب شده، شاید نمرده. همونطور که در اینجا امام میفرمه چون نمیدانه فدیه به گردنش میاد، در اونجایی هم که ما میدانیم بهش برخورد کرد و لاکن نمیدانیم اثری گذاشت یا نه، جاشو دخمی کرد یا نکرد، پاش شکست نشکست، دست شکست یا نه، خب این معنا که از مقابل چشم ما رفته، احتمال این معنا میدیم که اون طرف تر رفته اثرم کرده باشه و این حیوان نفله شده باشه. خب همین احتمال تأثیر کافی است که داخل در تعلیل این روایت بشه. پس بنابراین دلیل این روایت هم، دلیل این مسئله هم همین حدیث شماره سلسله 700 هست، تحلیل این روایت. مرحوم صاحب جواهر به نظر میرسه که ایشون هم به این تحلیل اشاره کرده باشه، حالا ما بعدن دیدیم عبارت ایشون را، احتمال میدیم که ایشون هم نظرشون به همین مطلب باشه. ایشون اینجوری داره در جواهر جلد 20 صفحه 274 میفهمد و کذا یزمن الفدا کاملا لو اصابه ولم یعلم انه اثر فیه او لا کما فی القواعد و غیرها و محشی النهای و السرائر و الجامع و محتمل کلام الحلبیین الذی منهما عن القنیه من الاجماع الا انه اذا اصاب فقاب السید ولم یعلم حاله زمن فدا و معن الجواهر من الاجماع الا انه یزمن الجراب عن ابن فات فی المخدب ما یفهم منه الاجماع الا ذلك بل ربما یفهم من غیره ایزن ولعله لما سمعته من التعلیل فی النصوص المذبوره. خب ایشون ابتداعا فهمن مسئله اجماعیه، اون جایی که شما بدانی برخورد کرد تیر اما نمیدانی که اثر گذاشت یا نه، ایشون میفرماید که باید دیه کامل بدهد، زامن دیه کامل هست، فدیه کامل هست این مطلب در قواعد هست، غیر قواعد هست، از نهایه حکایت شده، گویا نهایه در اختیارشون نبوده، نهایه شه در سرائر هست، در جامع هست. محتمل کلام حلبیه این هست که از اینها استفاده میشه، همونطور که از قنی هم هست، اجماع هست بر این که اگر اصابت کرد سید غایب شد و نفهمیدیم حالش را، ضامن هستیم که فدیه بدهیم. و همینطور از جواهر گفته شده است که اجماع هست بر این که ضامن جزا هست، نه این جواهر خودش، جواهر دیگریه، مؤلف شخص دیگریه. الا انه یضمن الجزا بل عن ابن فهد فی المهذب، از ابن فهد در کتاب مهذب استفاده میشه که اجماع بر این مسئله هست، بلکه از غیر ایشون هم استفاده اجماع میشه. در ادامه صاحب جواهر میگن لعل این به خاطر اینه که تعلیلی که در نصوص مزبور آمده، چون روایات ایشون نقل میکنه، از این نصوص تعلیل استفاده میشه، ایشون به صورت خیلی اجمالی اشاره کرده، شاید منظور ایشون از تعلیل در نصوص همین مطلبی باشه که بیان کردیم که لعله قد هلک، تعلیل در روایت 700 بیان کردیم که روایت رسول ابو بصیر بود، امام فهمید لعنه لا یدری لعله قد هلک، شاید منظور صاحب جواهرم از تعلیل همین باشه، احتمال زیاد داده میشه که منظوریشونم همین باشه. در هر حال مسئله ظاهرا هم اجماعیه و هم از تعلیل هم استفاده میشه، برای مسئله مشکلی نداره، در همین جا هم باید قائل به فدیه بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.